آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان را من مولا رجب یوسفی تقدیمتان میکنم. حکومت تاجیکستان برای ادامه ساختمان نیروگاه راغان باز 40 میلیون سومانه یا 3.7 میلیون دلار جدا کرده است. قرار حکومت آخر ماه ایل قبول شده، رادیوی آزادی 26 اوگست با محتوای آن شناس شد. بر اساس این سند 40 میلیون سومانه از حساب درآمد یا سود کارخانه های دولتی برای نیروگاه راغان داده می شود. در سال روان این بار سوم است که حکومت برای ساختمان نیروگاه راغان مبلغ می دهد. پیش از این حکومت در ماه‌های فوریه و اپریل سال روان برای راغان 160 میلیون سومانه یا 14 میلیون دلار جدا کرده بود. حکومت تاجیکستان تا این وقت برای نیروگاه راغان که آن را حیات و ممات می‌نامد از بودجه کشور میلیون‌ها دلار جدا کرده است. در عین زمان مقامات برای ادامه ساختمان نیروگاه سرمایه خارجی جستجو دارند. ماه ایون امسال بانک اسلامی رشد برنامه جدا کردن 150 میلیون دلار را برای ساختمان نیروگاه راغان تصدیق کرده بود. میلیون‌ها سومانه در حال برای راغان جدا می شود که ارزش ساختمان نیروگاه دوام 16 سال اخیر دو برابر زیاد شده است. طبق آمار اخیری رسمی که ردبندی استاندارد پورز گلوبال ریتینگز نشر کرده است، برای پرده ساختن راغان تا سال 2035 6.4 میلیارد دلار لازم است. سال 2008 حکومت تاجیکستان به ارزش ساختمان راغان را 3 میلیارد دلار گفته بود. مقامات به قربشوی پول و بالا روی نرخ محصولات را سبب گرانی می گویند. دادگاه در فرانسه قرار کرده که پاول دوروف، آفرنده و مدیر اجرایی تلگرام، یکی از پیامک‌رسان‌های سری استفاده در جهان، تا 48 ساعت دیگر در حبس بماند. در این باره اگنتی فرانس پرس از قبل یک منبع نزدیک به تفتیشات خبر داد. به گفته منبع، حبس دوروف میتواند تا 96 ساعت ادامه کند و سپس او آزاد میشود یا به ضدش عیب اعلان میکنند. بنا به گزارش رسانه‌های فرانسه، بنیانگذار تلگرام شام 24 اوگست در فرودگاه برگ و هنگام ورود از آذربایجان دستگیر شده است. میلیاردر 39 ساله که شهروندی فرانسه و روسیه را دارد، با هواپیما خصوصی به فرانسه آمده است. یک منبع در اداره مبارزه با جنایت‌ها به ضد نابالغان گفته است که پاول دوروف به تقلب، قاچاق مواد مخدر، آزار لفظی در فضای مجازی، جنایتکاری متشکلانه و ترغیب تروریسم متهم می‌شود. پاول دوروف که در روسیه به دنیا آمده است، 10 سال پیش وطنش را ترک کرد و سال 2021 شهروندی فرانسه را گرفت. او اساساً در امارات متحده عربی زندگی می‌کرد و قرارگاه شرکتش هم آنجاست. وزیر کارهای خارجه ایران در صحبت با همتای ایتالیایی خود گفته است که جمهوری اسلامی از اسرائیل نمی ترسد، اما به فرق از تل‌آویو در پی تشنج افزان نیست. عباس عراقچی روز 25 اوگست گفت تهران با کشته شدن اسماعیل هنیه، رهبر سیاسی گروه حماس که اتحاد اروپا و آمریکا سازمان تروریستی می‌دانند، پاسخ دقیق و حساب شده خواهد داد. هنیه روز 31 ایل پس از مراسم سوگند یادگیری پرزیدنت نوی ایران در تهران کشته شد. ایران و همپیمان‌هایش اسرائیل را در کشتاری او متهم می‌دانند. اسرائیل مسئولیت این کشتار را نه به دوش گرفته و نه آن را رد کرده. در روزهای اخیر عباس عراقچی بارها به واکنش تهران به اسرائیل تاکید کرده، برای مثال روز 25 اوگست گفته است این پاسخ در وقت لازم و به طرز لازم داده می شود. آمریکا و بعضی از کشورهای اروپایی از ایران خواستند وضع را از این بدتر نکند و به افروخته شدن علنگه جنگ راه ندهد. 60 سازمان روزنامه‌نگاری و حامی حقوق بشر اسرائیل را به کشتن دست جمعی خبرنگاران در جنگ در نوار غزه متهم کردند. به این دلیل گزارشگران بدون مرز و 59 سازمان دیگر روز 26 اوگست از اتحاد اروپا خواستند کمکاری را با اسرائیل باز دارد و به ضد این کشور تحریم جاری کند. درخواست آنها در آستانه نشست وزیران کارهای خارجی کشورهای عضو اتحاد اروپا در بروسل مطرح شد. سازمانها در بیانیه گفتند که در 10 ماه جنگ در نوار غزه 130 خبرنگار و کارمندان رسانه‌های فلسطینی از سوی نیروهای اسرائیلی کشته شدند. جنگ میان اسرائیل و گروه فلسطینی حماس که آمریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی می‌دانند، از ماه اکتبر سال 2023 ادامه دارد. در این مدت 1200 نفر در اسرائیل و بیش از 40 هزار فلسطینی در نوار غزه کشته شدند. و مقام‌های اوکراینی گفتند که جسد یک شهروند بریتانیایی را از یک بنای ویران شده در دنسک بیرون کشیدند. با گفته آنها این شهروند بریتانیایی که گفته می‌شود خبرنگار است، در حمله موشکی روسیه کشته شده است. حداقل 6 تن دیگر از جمله چند خبرنگار در دنسک و خارکوف زخمی شدند. از سوی دیگر ویاچسلاو گلادکوف، والی ولایت بلگراد روسیه، روز گذشته در صفحه تلگرام خود نوشت 6 غیر نظامی در مرز این منطقه در حمله های موشکی اوکراین کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. او وضعیت 6 زخمی از جمله یک دختر 16 ساله را وزنین گزارش داد. رادیوی آزادی به طور مستقلانه این ادعاها را تایید کرده نمیتواند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
حزب الله روز 25 آوگوست به سوی اسرائیل صدها مشک سر داد. مقامات اسرائیلی گفتند که پیش دستی کرده و قبل از آغاز مشکباران با صد هواپیما به قرارگاه حزب الله ضربه زدند. تفصیلات این موضوع را من شادمانیتیم پیشکش شما میکنم. این درگیری سخت‌ترین میان اسرائیل و حزب الله در 10 ماه اخیر بوده است. در نوارها دو آتش مشک در آسمان اسرائیل و لبنان دیده می شود. از هر دو طرف نوار سوختار و ویرانی ها در شبکه های اجتماعی نشر شد. حزب الله گروه مسلح زیر حمایه ایران ادعا کرد که با 320 مشک کاتیوشا 11 پایگاه نظامی اسرائیل را زده است. این گروه میگوید حمله مذکور مرحله اول پاسخ به کشته شدن فؤاد شکر است. این فرمانده حزب الله ماه ایول در حمله اسرائیل در بیروت کشته شد. در لبنان کشته شدن 3 نفر را تصدیق کردند. مقامات اسرائیل گفتند یک سرباز نیروهای بحری در یک حمله کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. اسرائیل ادعا کرد که پیش از حمله حزب الله خبر یافت و با ضربه به مکانهای این گروه از خرابی های بیشتر پیشگیری کرد. حزب الله اظهارات اسرائیل را رد کرد و گفت موشک و بسرنشین هایش به هدف رسیدند. این گروه گفته است که هنوز مرحله دویم حمله را برای ستاندن قصاص فؤاد شکر طرح‌ریزی نکردند و آن را به وقتی دیگر می‌گذارد. پس از آغاز جنگ در غزه جامعه جهانی از آن نگرانند که منطقه ناآرام می‌شود. حزب الله که از آن ایران پشتیبانی می‌کند با حمایت از فلسطینی ها به اسرائیل که در پشتش امریکا ایستاده است 10 ماه اخیر پیوسته حمله میکند. وزیر کارهای خارجی اسرائیل گفت کشورش نمیخواهد منطقه ناآرام شود. بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل نیز روز یکشنبه اظهار داد. وی گفت
ما تمام تلاش را میکنیم تا کشورمان را محافظت کنیم، شهروندانمان را به شمال کشور صحت و سلامت به خانه هایشان برگردانیم. هر کسی به ما ضرر میرساند ما به او ضرر میرسانیم.
درگیری روز 25 آوگوست در حالی بود که گفتگوی آتش بس غزه در پایتخت مصر ادامه دارد. پرزیدنت آمریکا جو بایدن وضع را با جزئیاتش پیگیری دارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید. حمله اوکراین به روسیه و تحت نظارت گرفتن ولایت کورسک سبب ریختن آبروی رئیس جمهور ولادیمیر پوتین شده است. جزئیات را از من تایری سفر بشنوید. نظرسنجی مرکز تحقیقات افکار عموم در روسیه که به حکومت وابسته است نشان داده است بعد این حمله محبوبیت ولادیمیر پوتین یک بار 3.5% کاهش یافته است که پست‌ترین سطح از زمان آغاز جنگ بی‌دلیل روسیه در اوکراین است. هفته گذشته به این سوال که در عموم شما از فعالیت رئیس جمهوری روسیه راضی هستید یا نه، بیشتر از 73.6% نظر دادگان پاسخی مثبت دادند. هفته از این پیشتر تعداد مردم راضی از فعالیت‌های ولادیمیر پوتین بیشتر از 77% بوده است. کاهش آبروی پوتین در بین مردم روسیه را بنیاد افکار عموم یکی دیگر از سازمان‌های تحقیقاتی وابسته به حکومت مشاهده کرده است. اگرچه نشانات های کاهش آبروی ولادیمیر پوتین بسیار بزرگ و سراسری نیستند، اما در زمان سفربری به ارتش در سال 2022 و هم آشوب نافرجام یوگنی پریگوژین، پایین رفتن سطح رضایت مردم از فعالیت های او به مشاهده رسید. با گفته جامعه شناسان، هنگامی نظرسنجی ها در شرایط جنگ و سرکوب و استبداد، مردم عمدتاً به سوال ها درباره وضع یا کسی پاسخ مثبت می دهند. دیگر اینکه مثبت وانمود کردن افکار عموم در حکومت های خودکامه مدت های طولانی مشاهده می شده است. ارتش اوکراین روز 6 آوگوست به خاک ولایت کورسک روسیه وارد شد و تا کنون در آنجا جنگ ادامه دارد. فرماندهان اوکراین میگویند که ده ها محله اهالی نشین از جمله مرکزی ناحیه سوجه را در دست دارند، اما مقامات روسیه این گفته ها را یا رد میکنند یا شرح هم نمیدیند. عین زمان در ولایت کورسک وضع فوق العاده اعلان شده است و از آنجا 100 هزار نفر را به جای امن کوچ دادند. کوچ دادن مردم از ولایت های دیگری هم مرز با اوکراین از جمله از ولایت بلگراد ادامه دارد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز 24 آگوست گفت یکی از هدف های هجوم به ولایت کورسک به مردم روسیه نشان دادن آن است که ولادیمیر پوتین نظر به مردم کشور خود حالا بیشتر غم مردم قلمرو های اشغالی را میخورد. به قول ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری روسیه تا کنون در اندیشه آن است که چی گونه قلمرو های اشغالی را در دست خود نگه دارد و درباره محافظت درست مردم خود نمیاندیشد. او حالا دهات کشور خود را بمباران میکند، گفته است زلنسکی.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
کشته یارم هر کوی باید باده یکی مشتی ببارم آی مشتی ببارم نشاخی گلی تازه و نشم چرا تا شود جهر کوی نی سنگی مزارم در کار گرفت آتی ریزشتی چکیدن آن گونه که از سوکی پیگان سارانی دارد در کار گرفت آتی ریزشتی چکیدن آن گونه که از سوکی پیگان سارانی دارد سارانی دارم
منتخب نورسان زیر 17 ساله افغانستان قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی گردید. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در بازی دومی دوستانه از تیم قزاقستان شکست خورد. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. در مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی که از 17 تا 24 آگوست در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برپا گردید، 6 دسته منتخب نورسانی تا 17 ساله منطقه افغانستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایران اشتراک کردند. طبق قرعه‌کشی به گروه A دسته های تاجیکستان، قرغیزستان و افغانستان، به گروه B تیم های ازبکستان، ایران و ترکمنستان داخل بودند. در مرحله گروهی دسته ها از روی سیستم دوری رقابت کردند. دسته منتخب نورسان زیر 17 ساله افغانستان در بازی نهایی مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی بر تیم نورسان ازبکستان با حساب 1-0 پیروز شد. بازی نهایی شب شنبه 24 آگوست میان غالب گروه A افغانستان و غالب گروه B ازبکستان دایر گردید. گلی یگانه به دروازه نورسان ازبکستان اعظم‌الدین حاجی‌زاده در دقیقه 28 دیدار زد. برای جای سوم فوتبال بازان نورس تاجیکستان و ایران مبارزه بردند. زمانی اساسی دیدار با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. از روی سلسله پنالتی یا ضربه های 11 متری منتخب نورسان تاجیکستان با حساب 4-2 پیروز شد. در بازی تسلابخش برای جای پنجم دسته منتخب ترکمنستان بر نورسان قرغیزستان با حساب 2-0 غالب آمد. به این ترتیب تیم نونیهالان افغانستان با سروری ایلیاس احمد منوچهر با مدال های طلا و جام قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی سرفراز گردید. تیم نورسان ازبکستان سرمربیش انور رحیموف مدال های نقره گرفت. به دسته منتخب تاجیکستان زیر رهبری سرمربی مارکو راجینی متخصص ایتالیایی مدال های برنجی تقدیم گشت. جایزه فیر پلی بازی عادلانه به تیم نورسان ایران سپرده شد. سلمان غفاری فوزی بازیگری تیم ایران که 3 گل زد با جایزه بهترین نشانزنی مسابقات سرفراز گردید. کپیتان یا سرتیم افغانستان حمید امیری با 2 جایزه بهترین دروازه‌بان و بهترین بازیگر مکافاتانیده شد. شرکت در قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی برای منتخب نورسان تاجیکستان 1 دوره آمادگی دسته به مرحله انتخابی جام آسیا 2025 محسوب می شد. نورسان تاجیکستان در مرحله انتخابی در گروه جی با تیم‌های عمان، سنگاپور و گوام رقابت خواهند کرد. بازی‌ها در این گروه از 19 تا 27 اکتبر سال روان در سنگاپور برپا می گردند. خبری دیگر، دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در بازی دویمی بین المللی دوستانه از تیم ملی قزاقستان با حساب 3-4 شکست خورد. بازی دومی دوستانه میان تیم های ملی فوتزال قزاقستان و تاجیکستان در دایره آمادگی هر دو دسته به قهرمانی جهان 2024 شام شنبه 24 آوگوست در مجمع ورزشی سیرام آرنای شهر استانه برگزار شد. تا دقیقه 28 بازی حساب 3-2 به فایده فوتزال بازان تاجیک بود. اما میزبانان نه تنها حساب را برابر کردند بلکه 14 ثانیه پیش از صدای هشتک نهایی گلی چهارم را زده پیروزی به دست آوردند. در حیط منتخب قزاقستان ازت ولی اولین 2 گل، ارنولد کناوب و دوگلاس 1 گلی زدند. گل‌های دسته تاجیکستان را سمندر ریزاموف، بختیار سالیف و ایدریس یورف به ثمر رساندند. بازی اولی دوستانه میان تیم‌های ملی فوتزال قزاقستان و تاجیکستان 22 آوگوست در شهر استانه با حساب 3-0 به فایده میزبانان خاتمه یافته بود. سرمربی تیم ملی فوتزال تاجیکستان پایراو واحدوف با جمع‌آمد تعلیمی و تمرینی در استانه 16 نفر 3 دروازه‌بان و 13 بازیگر را دعوت کرده است. دروازه‌بان اساسی دسته منتخب تاجیکستان فیروز بکمرادوف به دلیل جراحت داشتنش در جمع‌آمد تعلیمی و تمرینی تیم ملی کشور در استانه شرکت نکرد. یادآور می‌شوم 10 مسابقات قهرمانی جهان آید به فوتزال از 14 سپتامبر تا 6 اکتبر امسال در 3 شهر ازبکستان، تاشکند، بخارو و اندیجان برگزار می شود. منتخب تاجیکستان در مرحله گروهی جام جهان 2024 در گروه ای با دسته های یکچینی مراکش 16 سپتامبر، پرتغالیا 19 سپتامبر و پاناما 22 سپتامبر بازی می کند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
در بخش نظرسنجی همکاران ما از ساکنان پرسیدند که آیا معیار انداز یا مالیات در تاجیکستان بلند است یا نه؟ شما می خواهید کدام نمودی اندازها از بین برده یا پس کرده شوند؟ پاسخ رو یک جا میبینیم.
انداز در تاجیکستان موافق همون معیارهای مقرر شده است. در توجستان اندوز اقدر بلند نیست. پایه دولت، هر یک دولت از اندوز انکشاف میابد. خیلی خوب میشود که همه مؤسسه ها اندوز، مؤسسه ها شهروندوز، شهروندان اندوز را سر وقت سپارند، بودجه دولت بای کرده شود و از حساب من همین اندوز سرمایه دولت بای میشود و شهروندان نفقه خود را سر وقت گرفته میتوانند، کارمندان مزد مهنت خود را سر وقت گرفته میتوانند.
خب با فکر شخصی من البته کمی گرانتر است، چون که نه هر کسی این را پرداخت کرده میتواند.
با نظر ما تغذیه حق با همون از زمین ها ما درآمد داریم، بسیار کشتکار میکنیم، ایوه حسیل میگیریم، اندازهشون تغذیه های همش با چیزی قانونی های حق اوز جهت آب بسیار وای میکشیم، تنکسی میکشیم.
همین نلوگو اندازه به نظرش بود تو بجا بلندانه میخواییم پاس شوند چکره
میرسم خیلی این چکل منگوم همین چیزی که قرار قانون دولت هست همون قانون قایده دولت ما رعایه میکنیم کار میکنیم. ما یه چی چی
همه این اندازه اینا در اساس قرار اکمت میشوند و قرار اکمت اکشید پارلمان تصدیق میکند، روبر دولت تصدیق میکند. ما با دودن
کودکسی اندوز
خونونه خود ما با دودن که باید نغزه گنده
یک چیز حساب نمیکنن بسال ای درامدی زمین باید حساب کنن، ای بسال راست خود زمین همش حساب کده میگیرن. حوزی همه خلاکی حوزی همش میخری، اما اندوش هم خواهی که با موفق قانونش هم گیرن بسال کمتر بلندتره، خواهی که با اینو با ایجاد با بسال خودموی بای هستن میبینن.
یعنی که اگر کمتر پستر شد با فایده دیخ
با با فایده دیخ خونه های خیلی حوزی همه چیز همه چیز قیمت های دورش هم میخواهی قیمت های اینا تراکتر میدوزی قیمت همش جفت چیزی لوش همش قیمت های.
با نظر شما کدام نمود اندوز رو باید از بین برده شود؟
هر شاید بسیار باشه نموده که از بین برده شد به خاطر رونق و رشد کشور ما، اما بهترین است که همون از بین برن اندوز بوجه زیاد برای بلوی همین ساختمانچی ها در ساختمانچی ها اندوزی زیاد بستگی هستند، الوات از اونی که اندوز میگیرن با دولت میسپورن باز نفرای دیگر میبیان میستونن میروان حق و خودشون رو که این در زبان عموم رشوت گفته میشه. این از بین رود بهتر است برای نقو احوالی خلق مساعدت میکند و اندوزی کمونالی هم از بین رود خوبتر میشود. یعنی نرود بگذار باشد اما کمتر باشد با اون معیاری که با کیسه ما مردمی بیچاره روز بیاید.
برای آبادی شهر اینقدر خانه های با شما تاختن خیلی خوب می شود، خیلی خوب می شود که انداز اونا نسبتاً پایز اونا نسبتاً کمتر شود و اون صاحب کاران نیز نرخ همون خانه های استقامتی خودشان رو به اندکی باز چی می کردند ارزان تر می کردند، خیلی خوب می شود.
باز آمدن با شعری عاشقانه بحری شما خانم بسه ترانه در دل مرا عشقی بهار در سر مرا هوایی موجی سرود تازه یک بحری به ترانه من در وفای مهرویش من با شما یان زنده ام در زندگی پاینده ام آمدم باز آمدم با حواس با سرود با درود با همه آرزو امید دلی من کرده صدای آمده با امید بر مخدلی من خوش آمده خوش آمده. خود خوش آمده خوش آمده هر منزلی نور و ضیا خوش آمده خوش آمده هر لحظه از عمر ما غنیمت است غنیمت است چون عاشقی تو نما خوش آمده خوش آمده من در وفای مهدوزی من با شمایان زندگیم در زندگی پایندگیم آمدم 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 باز آمدم درود با همه هر زومه دلی من دلی من دلی من دلی من کرده صدایه آمده باز آمده 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 با اومه بر محفلی من خوش آمده.
تخمزنی با ماشین رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان در آلمان، تظاهرات مخالفان و لاتوکوبی راننده سابق سفارت در برلین، بحث و کشاکش در شبکه‌های اجتماعی. این چی بود؟ اعتراض مقرری یا تحقیری تاجیکستان؟ موضوع امروزه گپ آزاد همین است و مهمانان ما عبدالله دولتوف، فعال مدنی و کارمند اکادمی خدمت دولتی تابعه پرزیدنت روسیه و فرهاد آدینایف، مخالف و حامی حقوق پناهندگان در آلمان. خوش آمدید به برنامه ما و سلام و سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنین. ضمناً ما نماینده های علاهیده حکومت تاجیکستان را برای صحبت به این برنامه دعوت کردیم ولی راضی نشدند و شرکت نکردند. با محترم عبدالله دولتوف، در ابتدا از شما شروع میکنیم. با تظاهرات مخالفان در برلین و تخم زدن ها با ماشین رئیس جمهور چی نظر دارید؟ مرحبا.
با عرض سلام و احترام، اول قید کنم که خود تظاهر کردن یا دیگر کار کردن این اختیار هر یک شهروند است یا هر یک گروه است، چی در داخل چی در خارج. ولی مشکلات در این عمل در اون بود که من یک گویا همین را اگر به روسیه گذرانیم چنین بود. همین زیاده از 20 سال می شود که در روسیه نه یک بار و دو بار چی با فعالان جامعه شهروندی چی با رئیس جمعیت ها می گفتم که همین تاجیک ها را پایبند مهاجرت نکنید. ما در اینجا چهره های شناخته داریم، نامزد و دکترهای علم، کارمندان سایه قدرتی و دولتی و غیره داریم، از اونها بیشتر معرفی کنیم. ولی اونها نه، هر جای یک تاجیک افتاده رو می دیدن می رفتن عکس نوار می گرفتن، اینترنت می گذاشتن و تا جای رساندن که واژه تاجیک همردیف یا سینانومی واژه مهاجر شده است. و ما نتیجه اش رو امسال ها می بینیم که حاضر فقط تاجیک شکار است، هر کجایی که مهاجر هر ملتی که چی گناهی کرد اول تاجیکش میگویند. و من همون عملیات تخم پرتوها را دیدم و همین به ذهنم اومد که نشود که همین هایی که حاضر بیشتر به اروپا کوچیدند از جمله از روسیه روند و اونجا هم همین تاجیک را تا عمق چاهی همین بدنامی کشند. اگر از تاجیکانی که در اروپا رفتند سالهای 90 و 2000 پرسید، اونها یک چهره های فرهنگی بودند که از تاجیک معرفی کرده میتونستند. میترسم که امروز با این عملهایشان همون تاجیکان را بدنام چنان کردند که در روسیه کرده بودند چنان نکنند.
یعنی شما گفتنی هستید که بد تخم زدن این بدنام کردن است؟ منظورتون همین است؟
منظورم همین است که چون این عملهای ناروا که در فرهنگ ما نیست، البته یک بسیار هم یک چیزی منفی چون قابل قبول نیست.
تشکر. محترم فرهاد آدینایف، شما به حرفای عبدالله دولتوف راضی هستی؟ چی نظر دارید؟ مرحبا.
سلام درود و بینندگان رادیو آزادی بدرود عبدالله در این چنین در استودیوی شما. راست دیگر من اون حرفایی که دکتر میگویند من چندان روزی نیستم، چون در اروپا فرق از روسیه و تاجیکستان این فرهنگ یک چیزی عادی است، یعنی همین تخم زدن سیاستمداران، نمیدونم یا که حتی سیاستمداران اگر مدت پیش دیده باشم یک نفر همون پرزیدنت فرانسه را شپوت هم زد. در اینجا در اروپا این یک چیزی عادی است و از این ما باید هنگامه نسازیم، از این باید ما